امروز و فرهنگ دیروز پیوند ایجاد میکنه.
همینطوره.
و یکی دیگه هم این که اتفاق عاطفی بدون هزینه است.
آفرین آفرین.
یعنی پدر و مادر میتونن تو خونه بشینن با بچه‌هاشون یه قصه بگن و این تعامل و گپ و گفتی که با هم دارن، حتی اگر قصه بی‌معنی هم بگن، تأثیر روانی خیلی خوبی داره.
خیلی نکته خوبی گفتید آقای رحمان دوست عزیز. من بچگیام قشنگ یادمه، حالا سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. پدر بزرگ من مرتب می نشست برای ما قصه میگفت، قصه های یا شاهنامه رو یا یه کتابی داشت خودش عنوان میکرد، میگفت این کتاب کتاب معجزه است. بعد الان دقیق یادم نیست این کتاب، یادم این که کتاب خطی بود، منم تازه مثلا دوم سوم ابتدایی بودم دیگه، یاد گرفته بودم بخونم. اینو هر شب میآورد میگفت بابا جان از روی این بخون برام. حالا همه رو حفظ بودا. بعد من به اتفاق خواهرم که یک سال از من کوچکتر بود میشستیم اینا رو با هم دیگه میخوندیم. بعد یه جاش هم اگه اشتباه میخوندم سری مادر بزرگم میگفت اینجاش اشتباه خوندی، یه خطش رو جا انداختی، در صورتی که مثلا سواد خواندن و نوشتن نداشتن ولی کامل میدونستن که من دارم چه مدلی میخونم. یا مثلا آخرش که قصه تموم شد میگفت خب حالا این مثلا آقایی که این کارو کرد به نظر تو این کارش درست بود اشتباه بود، یکی یکی تفسیر میکرد و من یادم من اینجوری یاد گرفتم.
تفسیرها هم اگه نباشه، همین که الان شما داری از کسی صحبت میکنی که رو تاثیر عاطفی بیشتر
خیلی.
از تاثیر بله، دانشی گذاشته.
بله بله همینطوره. و از طرفی رادیو، اصلا علاقه من شدن ما به رادیو و خود قصه گویی اصلا به خاطر همین پدر بزرگم بود. یعنی گوشمون رو اینجوری میچسبوندیم به رادیو به خاطر اینکه اون گوش میداد، ما هم قشنگ گوش میکردیم. یه بار یادم رفتم از رو تاخچه رادیو رو بیارم پایین چون قدم نمیرسید که بچسبونم به گوشم بشنوم قصه رو. بعد این رادیو افتاد دیگه صداش تو چند روز در نمیومد، جرئت نمیکردم خونه پدر بزرگم برم به خاطر رادیو. یعنی میگم از این اتفاق زیاد افتاده. ولی آقای رحمان دوست عزیز، برای چی دارم اینو عنوان میکنم؟ در تربیت کودکان نقش بسیار مهمی خواهد داشت و در آشناییشون با فرهنگ ایران، با حالا آداب و سننمون، با مبانی آیینیمون و خیلی چیزای دیگه. و از طرفی الان یه خورده کم رنگ شده، یه خوردم که نه حتی بیشتر، و اصلا دیگه سراغ کتابام نمیریم، نهایت یه دونه فایل صوتی میذاریم که گوش بدن بچه‌ها.
نه شما اینجوری، همه اینجوری نیستن.
نه خیلی حال
ای به خودتون رو سر بچه ها نزدید. نه ببینید، شما هیچ موقع در ایران جشنواره به این بزرگی برای قصه گویی نداشتید. همین که 22 سال یک جشنواره ادامه پیدا میکنه،
بله،
بزرگتر
بله.
میشه و میپیونده به فستیوال ها و جشنواره های بین المللی قصه گویی و آکادمی های قصه گویی. یعنی قصه گویی یک جریان جهانیه که ما داریم سعی میکنیم ازش عقب نمونیم. الان به قصه گویی بیشتر توجه میشه. آره کتاب کمتر خونده میشه.
بله.
دلیل اصلیش هم این هست که خب پدر مادر کتاب نمیخونن.
بله.
امیدواری ما این هست که با گفتن قصه و خوندن کتاب ها، خوندن شعر ها، خوندن قصه ها از روی کتاب ها، این علاقه مندی هم کم کم اتفاق بیفته. چون در تمام دنیا این وسایل و امکانات دنیای مجازی خیلی بهتر و قویتر و بی‌فیلترتر در ایران هست، از ایران هست، اما قصه گویی هم جای خودش داره.
بله بله مطمئنن چون این جشنواره تأثیر خواهد گذاشت در رونق کتاب‌های قصه گویی. جناب آقای رحمان دوست،
کتاب قصه گویی یا کتاب قصه؟
کتاب قصه، کتاب قصه. بله. کتاب قصه برای قشر به ویژه کودکان و جوان که علاقه مند به این حوزه هستن. به قول شما راست میگی، تو آمار که نگاه میکردم دیدم خیلی آمار خوبیه، ولی بازم توقع داریم خیلی بزرگتر بشه. جایزش هم انشاءالله خیلی خوب باشه که علاقه مندان بیشتری رو هر ساله جذب خودش بکنه. ممنونم ازتون آقای رحمان. شب خوبی داشته باشید، انشاءالله که بهتر باشید.
سلام،
خدا نگهدار شما. خداحافظ. خب عرض کنم خدمت شما عزیزان، اول از قصه گویی گفتیم، جشنواره قصه گویی، حالا میخوایم 13 جشنواره سینما حقیقت رو برای شما بگیم که در حال برگزاری هست و ما سکانسی از یک فیلم مستند رو نمیشه این جشنواره برگزار بشه ما نشنویم، اصلا محال ممکنه. برای همین شما رو دعوت میکنیم ما رو همراهی کنید در فیلمخانه اقتصاد حوالی فرهنگ و سکانسی از یک فیلم رو بشنوید. گوش بدید.
صدا، دوربین، حرکت.
فیلم زمستان است، اثر مهرداد زاهدیان، 85 دقیقه.
خیابان‌های تهران، این یکی از خیابان‌های تهران است. تهران پایتخت ایران است. اسم این خیابان لاله‌زار است و در واقع این یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تهران محسوب می‌شود. این خیابان خیلی دکان‌های بزرگ و مغازه‌های عالی دارد و آنها همه نوع اجناس و مال و تجاره وطنی و خارجی دارند و اغلب به قیمت‌های خیلی مناسب می‌فروشند. اما بعضی اوقات قیمت بعضی اجناس خارجی در تهران گران است، چون که وسائل حمل و نقل هنوز در ایران به طوری که باید مرتب نیست و مال تجاره به وسیله مکاری و اتومبیل‌های باری هم فرق می‌شود. دولت ایران نقداً مشغول ساختن راه آهن است و امتیاز کشیدن راه آهن را به هیچ کمپانی و شرکت خارجی نداده است. هنوز معلوم نیست که این خطوط راه آهنی که دولت ایران نقداً مشغول کشیدن است کی تمام خواهد شد. وسط خیابان را که سوار رو است با سنگ بری ساخته است و به نسبه بد نیست، اما پیاده روش چندان وسیع نیست، چون در تهران خصوصا در این خیابان رفت و آمد سوار سالسکه، درشکه، واگن و اتومبیل خیلی زیاد است و پیاده هم اغلب اینجا برای تماشا و تفرج خیلی می آیند. بهتر می بود پیاده رو را وسیع‌تر می کردند که باعث زحمت آبری نمی شد.
این دفعه اولی بود که ما رو به سینما می بردن. سینما اون سر دنیا تو محله های روشن و دلوازی بود، محله هایی که ریخت در و دیوار و گذر و دکانه و سر و لباس آدم ها و همه چیزش با محله های ما فرق داشت. خیابون و آسفالت، چیرا سیمانی و جوبات جدول بندی بود، به دکوناشون مغازه میگفتن. ردیف ردیف مغازه های پرنور قشنگ که جنس های براق رنگ و با رنگ و رخت و لباس های نو می فروختن و چراغ تابلوهاشون روشن و خاموش می شد. هیچ کجا مسگری، ماسبندی، کله پزی نبود. همه جا مثل شبای چراغونی غرق نور بود. اینجا تو این محله های سینما همه جا نورانی بود.
در دوران رضا شاه کار مدرن گرایی در ایران بالا گرفت. تهران شتابان تغییر شکل داد. حصار ناصری که مانع رفت و آمد ساکنان و گردش سریع کالا به شمار آمده بود، همراه با دروازه‌های تاریخی شهر ویران شد و خیابان‌های عریض کنار شهر در جای آن نشست. مساحت تهران به حدود تقریبی 46 کیلومتر مربع افزایش یافت، یعنی بیش از دو برابر وسعت پایتخت در عصر ناصری.
این فیلم‌های مستند چقدر خوبه، چقدر کمک می‌کنه به اینکه ما رو با تاریخ مملکتمون آشنا کنه، با تاریخ تهران، تهران قدیم. حالا غیر از این که سینما بوده، اصلا تئاتر لاله‌زار هم خیلی معروفه. خود تئاترهایی که اون زمان برگزار می‌شده در لاله‌زار بسیار بسیار معروفه، که حالا شما اول فیلم زمستان است با تصویرسازی خیابان لاله‌زار آشنا شدید، با سینمای لاله‌زار آشنا شدید، و امیدوارم فرصت بکنید برید این فیلم‌های مستند رو ببینید، هزینه بکنیم برای این فیلم‌ها. اینا هزینه نیست. الان خانم شکو گفتن 10,000 تومان بلیتش دیگه، الان خدا وکیلی 10,000 تومان دیگه پول نیم کیلو گوجه هم نمیشه. الان گوجه خبر دارید قیمتش چند دیگه. نباید مقایسه خوبی هم نیست آدم مقایسه کنه. منظورم اینه که گاهی وقتا میشه رفت یه فیلم رو دید، یه فیلم مستند رو، اونم ببیشه تو سینما حقیقت رفتید. تهران کلن زیباست، حالا چه تهران قدیمش باشه چه تهران حالش، اینجا همچنان تهرانه.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن شده تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لال سیگاریه. اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیرنده، بخوای رشوه بده به کسی تو اداره هاش، لبشو میگزه میگی شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب باشه رو کردی بده دیگه چی داری تهران.
بله، تهران خیلی خیلی چیزای جذاب و جالبی داره. حالا ما فقط آلودگیش رو شاید ببینیم یا مثلا سختیهاش رو ببینیم، ولی هم جای دیدنی خیلی قشنگی داره، هم فرهنگ بسیار بسیار غنی داره. تهران تهران که میگن تو اون فیلم بود، میگفت همینجاست، واقعا همینجاست. امیدوارم که یه وقتی رو بذاریم هم برای تهران گردی، هم برای آشنایی با تاریخ تهران قدیم، ببینیم که در زمان گذشته این شهر چی شده تا به الان، یعنی تا به اینجا رسیده. ساعت 22:42 است. باز هم میخواییم بریم سراغ خبرهای مهم در حوزه فرهنگ و هنر. من برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند از ششمین دو سالانه یه سرو نقره‌ای بگیم. دو سالانه‌ای که در پاییز امسال برگزار میشه. ششمین دو سالانه سرو نقره‌ای است که مجالی است برای تک تک کسانی که در حوزه هنر گرافیک فعالیت می‌کنند. عصر دیروز با نمایش آثار 300 هنرمند در این حوزه آغاز به کار کرد. خب حالا می‌خوایم با یکی از شهرهای مطرح در این حوزه گفتگو کنیم، جناب آقای قباد شیوا. سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلامت بنده،
حالتون چطور آقا؟ متشکرم، سلامت باشین. خب آقای شیوای عزیز، برای ما و شنوندگان عزیزمون از ششمین دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای بگید. قرار هست که چه اتفاقی در این دو سالانه بیفته و اگه بخواید یه مقایسه بکنید، چون تازه دیروز افتتاح شده اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله، دیروز.
بخواید مثلا نسبت به سالهای گذشته کسانی که دارن شرکت میکنن، حالا شنیدیم که 300 هنرمند آثارشون به نمایش در اومده، یه مقایسه هم داشته باشید ممنون میشم.
بله ایزم، از کنم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از 6 سال پیش این تست رو شروع کرد که چجوری در هر صورت آثار گرافیک توی محیط مردم میره، توی از سر سفره مردم، نمیدونم خیابونا اینور اونور، و این جدا از اینکه حالا یک سفارش دهنده‌ای هست که به یه طراح نیازشو سفارش میده، ولی مصرف کننده هنر گرافیک، مصرف کننده ابزار گرافیک مردم هستن، مردم که تو کوچه و خیابون راه میرن.
بله.
و این عهده طراحان گرافیکه که جدا از
بله بسیار عالی،
جدا از اینکه مشتری سفارش میده و مشتری راضی بکنه، بایستی به مردم سطح بصری و کیفی مردم و انداز گرافیک هرچه بهتر پیشرفت بده، باراتر کنه، هنری تر بکنه، و چون مردم مصرف کننده این تولیدات گرافیک هستند.
بله
جناب، این انجمن صنفی هر سال اونهایی که عضو انجمن هستن کاراشون رو تحویل میدن و جدا از اون مشتری که سفارش داده و جدا از طراح، اینا رو این محصولات گرافیک رو توی مثل که امسال هم توی چیز هست، خدای خانه هنرمند.
بله بله بله، اتفاقا آقای رجبی معمار هم خیلی تاکید داشتن که امسال باید نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر با شکوه‌تر برگزار بشه امسال،
و همینطور هم بود، برای که این افتتاح من اتفاقا رفته بودم.
بله.
اونقدر شلوغ بود که دیگه کارا رو نمیشد دید.
عجب.
خیلی استقبال شد.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقای شیوایی عزیز که جانب. حضرت عالی، شما خودتون یکی از گرافیست‌های مطرح کشور هستید، سال‌های سال تو این زمینه فعالیت کردید، میخوام ببینم دفعه. که آثار ارزشمند گرافیک از نظر اقتصادی تو کشور ما الان تو چه جایگاهی قرار داره؟ ببینید تو خیلی از کشورهای دیگه صنعت به حساب میاد، هنر صنعت به حساب میاد، میخوام ببینم تو کشور ما این اتفاقی داره میفته، داریم به این سمت میریم؟
این یک هنر ارتباطیه، در واقع ارتباط محترمانه با مردم، چون مصرف کننده تولیدات گرافیک مردم کوچه و خیابون هستن.
بله،
درسته یک طراح هست و یک سفارش دهنده، اما مصرف کنندهش مردم هستن.
همینطوره، دقیقاً.
پس بایستی به لحاظ کیفی طوری باشه که سلیقه این قرن مردم ایران رو به دنیا معرفی کنه. به همین دلیل که الان 6 دور است که هر سال کسانی که عضو انجمن صنفی هستن، طراحانی که عضو انجمن صنفی هستن، حالا بیشترم الحمدلله الان جوان ها هستن، و در طول سال کارهایی که سفارشاتی که بهشون میشه انجام میدن، اینها برای کلی مردم روی توی این نمایشگاه هست، مردم میبینن.
بله.
سطح بصریشون، کیفی بصریشون بالاتر میره.
همینطوره.
و سفارش دهنده هم راضی تره دیگه.
بله همینطوره.
در واقع یک هنریه که در ارتباط مستقیم با مردم کوچه و خیابان داره.
همینطوره. آقای شیوای عزیز، ما نگاه اقتصادی هم داریم به این موضوع. بله دقیقا، میخواییم این نگاه اقتصادیمون رو یکم شفافتر بیان کنیم برای کسانی که علاقمند به این حوزه هستن. من خودم وقتی که دخترم میخواست رشته تحصیلیش رو انتخاب بکنه، همه معلمای دبیرستانش گفتن این ریاضیش خوبه بره ریاضی، ولی خودش علاقمند بود که بره هنرستان گرافیک بخونه.
بله.
خیلی دوست داشت، میگفت من دلم میخواد یک گرافیست خوب باشم و در نهایت ادامه بدم یک انیماتور خوب بشم. حالا میخوام ببینم. بله. که چقدر میتونه جشنواره این چنینی یا حالا فستیوال یا مثلا همین اتفاقی که افتاده ششمین دو سالانه گرافیک سرو نقره‌ای کمک بکنه به اقتصاد حوزه گرافیک. هنرمندانی که تو این عرصه کار میکنن خیالشون از جهت درآمدی راحت باشه و همونطور که گفتم مثلا تو خیلی از کشورها خزینه های بسیار بالایی میدن چون اصلا کار خلاقانه است، ایده های خلاقانه است، یعنی طرح همینطوری نیست. وقتی نگاه میکنیم مثلا کلی حرف توش داره، همون که شما فرمودید ارتباط با مخاطب برقرار میکنه، یک هنر ارتباطیه. میخوام ببینم که اینا کمک میکنه به اینکه از نظر اقتصادی هم رشد پیدا بکنه؟
از نقطه نظر اقتصادی برای طراح‌ها یا برای
هر دو، هم طراح‌ها هم سفارش دهنده ها هم برگزار کنندگان چون این جشنواره هایی؟
برگزار کنندش که انجمن صنفیه، که انجمن صنفی شاکلش خود طراح‌ها هستن.
بله.
و جدا از کلم جدا از رضایت مشتری و سفارش دهنده، رضایت مردم و بالا بردن سطح بصری، نگاه بصری مردم.
بله.
این در واقع فرهنگ گرافیک رو در هر مملکتی تشکیل میده که این یک چیزی سوایی فقط رضایت سفارش دهنده.
بله.
چون به هر صورت این تولیدات گرافیک میره تو خونه های مردم، میره تو کوچه ها، خیابونا. این درسته یک سفارش دهنده میخواد تولیدش رو معرفی بکنه، ولی از نقطه نظر زیباشناسی فرهنگ بصری و مردم تقویت میشه.
بله، بله.
اگر مردم از طریق این بروشورها، کتابها، نمیتونم روی جلدها، پوسترها در واقع تربیت بصری چشمشون میره بالا، پس گرافیک هنره و یک هنر ارتباطیه. یک هنری نیست فقط در یک گالری برای یه عده خاصی مصرف بشه. اول مردم مصرفش میکنن، سال یه دفعه به لحاظ کیفی که انرژی گرافیک هنرمندان گرافیک رو در واقع نشون میده دور هم جمع میشن و در این نمایشگاه سالیانه سرو نقره‌ای در معرض دید هم هنرمندا و مجددن هم مردمی که ممکنه مصرف کننده اون کالایی که توی اون بروشور یا پوستر میبینید نباشه، ولی توی کوچه و خیابون سر کوچهشون نصب میشه اینها و باعث احترام بذاره به سلیقه مردم و به فرهنگ مردم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای شیوای عزیز. امیدوارم که هم شما و هم سایر عزیزانمون که در حوزه هنر گرافیک دارید فعالیت میکنید موفق باشید و سالم و سلامت.
لطف دارید، خیلی متشکرم.
ممنونم ازتون. شبتون خوش. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا. سری بزنیم به دنیای حوزه فرهنگ و هنر ببینیم اونجا چه خبره. با جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل، گفتگو میکنیم ببینیم که در حوزه فرهنگ و هنر در دنیا چه خبره. سلام آقای دکتر خانعلی‌زاده، شب شما بخیر.
سلام سرکار خانم، شب شما بخیر، خوشحالم در خدمتتونم.
سلامت باشین. همچنین بفرمایید آقای دکتر.
بزرگوارید. من امشب حالا دو تا خبر جالب براتون آماده کردم، به نظر خودم جذاب بود. هفته گذشته هم الان خدمتتون درباره این فیلم سینمایی جوکر که خیلی سر و صدا کرده و حالا احتمالاً اکثر شنوندگان ما هم دیدن و دربارش بحث زیاده. یکی از نکاتی که جالب توی اون مسئله هستش، نگاهی که به یه طرح‌های اقتصادی دولت آمریکا اوباما کر که یه طرح بهداشت عمومی سلامت عمومی هست توی اون داره و با استفاده از این فیلم سینمایی، چون یک رویکرد ضد دولت کنونی آمریکا داره، اصطلاحا فیلم دموکرات ها علیه جمهوری خواه هست توی آمریکا.
خب.
یه فیلم انتخاباتیه. توی اون اشاره میکنه که یکی از دلایلی که این شخصیت اصلی فیلم دست به حرکات تند و آنارشیک میزنه و به هم میریزه شرایطو، اینه که اون طرح سلامت درمانی که دولت قبل آمریکا در نظر داشته اون قطع میشه، داروها دیگه به این نمیرسه، اون از لحاظ اقتصادی این بودجه در نظر گرفته نمیشه و همین عدم مصرف داروها و عدم اون مشاوره‌ای که توی بیمه درمانی عمومی بوده باعث میشه که شهر و آشوب کشیده بشه و این اتفاقات بیفته. من چند تا سایت سینمایی رو که رصد میکردم تو خود کشور آمریکا، این رو تأثیر انتخابات سال آینده، آبان ماه سال آینده آمریکا دونسته بودن، گفتن این یک حقه انتخاباتی اقتصادی فرهنگی از سوی دموکرات هاست که علیه جمهوری‌خواها که بتونن رئیس جمهور کنونی این کشور دونالد ترامپ رو مورد هجمه قرار بدن و به این شرط از یه فیلم سینمایی دستاوردهای اقتصادی خودشون رو هم
دریافت کنن. جالبه، میتونه این فرهنگی درستی باشه.
این خیلی جالب، چون مثلا این فیلم الان جزو یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما شد و خیلی سعی می‌کنم به عنوان یه فیلم ضد سرمایه‌داری جلوه‌اش بدن، اما این فیلم ضد ترامپه.
نه بعد جالبه که مثلا گاهی در کوچه و خیابان دختر پسرهای 14-15 ساله یا حتی کوچکتر میگن جوکر رو دیدی؟ مثلا چه فیلمیه؟ بریم ببینیم جوکر رو. مثلا خیلی جالبه که مثلا تو این سن و سالها هم این فیلم رو دیدن و براشون خیلی جذاب بوده، در صورتی که حالا من هنوز موفق نشدم ببینم فیلمش رو. انشالله رو وقتم بذارم سعی میکنم این کار رو انجام بدم ببینم.
دقیقا تاثیرگذاری فرهنگ هم روی سیاست هم روی اقتصاد هست، یعنی از الان با یه فیلم سینمای بین‌المللی نه تنها افکار عمومی داخل آمریکا بلکه افکار جهان رو تحت تاثیر قرار
میده. بله بسیار عالی. خب بریم سراغ خبر بعدیتون آقای
دکتر. بله من حالا زیادم صحبت کنم، خبر بعدی رو کوتاه میگم خدمتتون. اوضاع اقتصادی توی کشورهای غربی زیاد مناسب نیستش و حالا به تبعش توی جهان مناسب نیستش، به همین دلیل یکی از بازارهای پرفروشی که تو همین شرایط پیش اومده فیلم‌های مفتنی و سحر و جادو است. بازارهای اروپای غربی و آمریکا الان به شدت کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر و ارباب حلقه ها که حتما شنیدید و فیلماشو خیلی هم معروف هستش، به شدت بعد از یه دوره رکودی که دیگه طرفش نمی‌رفتن نوجوان و مردم، دوباره به شدت پر رونق شده. نوجوان‌ها، جوانایی که دنبال رویاهاشون می‌گردن، دنبال یه وسیله میونبایی برای اینکه بتونن برسن به اون اهداف اقتصادیشون تو این شرایطی که کار ندارن، بیمه ندارن، فضای اقتصادی جهان و کشور غربی به هم ریخته، دستاویزشون شده خرید این کتاب‌ها و رمان‌های سحر و جادو که توی اون دنیای خیالیش غرق بشن و در واقع از همین رکود اقتصادی هم نظام سرمایه‌داری داره دستاورد می‌سازه برای اینکه بتونه این افراد رو حالا اصطلاحاً مخدری باشه برای اینکه بتونن به رویاهاشون حداقل توی این داستان‌ها و فیلم‌ها برسن. من مطالعه می‌کردم توی سایت‌های خارجی، گفته بودن این برای اولین بار هستش که یک ژانری که محبوب بوده فروکش کرده مجددا تونسته خودش رو به عرصه بین‌المللی برسونه و علاوه بر کشور غربی حتی به جنوب شرق آسیا، چین، ژاپن، اونها هم که دچار یه رکود اقتصادی شدن دوباره خودش رو برسونه. جوونا دنبال سحر و جادو هم خلاصه بتونن برای اینکه اقتصادشون رو درست کنن. ببخشید،
خیلی ممنونم، متشکرم از انتخاب خبرهاتون آقای دکتر خانم.
بزرگواری، خوشحال شدم،
متشکرم. شب شما هم بخیر، ممنونم. خب به اتفاق آقای دکتر خانعلی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل، سری زدیم به دنیا و خبرهایی در حوزه فرهنگ و هنر در جهان. خب آنچه که در این مجال همراهی شبانه در اقتصاد حوالی فرهنگ شنیدید امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سری زدیم به آقای مصطفی رحمان دوست در جشنواره قصه‌گویی، نگاهی کردیم به جشنواره سینما حقیقت، رفتیم سراغ ششمین دوسالانه سرو نقره‌ای، در ضمن جویا شدیم از برندگان 12th دوره جایزه جلال که برگزار شد، امروز اختتامیه‌اش بود. و خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که از ثبت جهانی دوتار با شما صحبت کردیم، با جناب آقای بهروز وجدانی و مشتبه لیتاقی، و حالا خبرهای از این دست رو هم خدمت شما عزیزان گفتیم. امیدوارم شب خیلی خوبی داشته باشید، موفق باشید و پایدار. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای